أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم درباره اعتبار نهج البلاغه، اون جنبه اقتضا تمامه و مشکلی نداره، یعنی مقتضی برای اعتبار و حجیت نهج البلاغه با توجه به قرائنی که ذکر کردیم وجود داره و تمام. اما در برابر حجیت و اعتبار نهج البلاغه موانعی هم به نظر میرسه وجود داشته باشه. موانع دو دسته هستند. گفتیم حالا ما این عنوان موانع شکلی که مربوط میشه به عرض به حضور شما الفاظ و عبارات و کم و زیاد شدن الفاظ و عبارات و اینها، چهار مانع رو ما در این رابطه، چهار مصداق و مورد رو برای ذکر کردیم. موانع محتوایی رو هم گفتیم به مضمون و معنا و محتوای روایات برمیگرد. خب اگر ما این موانع رو بررسی بکنیم و مانعیت اونها را نفی بکنیم، بهرن دیگه مشکلی در اعتبار و حجیت نهج البلاغه وجود نداره. اما من قبل از اینکه وارد بررسی موانع بشم، لازم میدونم یک توضیح کلی رو به عنوان مقدمه ذکر بکنم که این خیلی مهمه. که ببینید اساساً این مانعیت آیا نسبت به همه روایات و مطالب نهج البلاغه جریان داره یا نسبت به بخشی از مطالب نهج البلاغه؟ به نظر میرسه حدود روایاتی که میتوان مانعیت رو نسبت به اونها تصویر کرد بسیار بسیار ناچیز و قلیله، و این نکته بسیار مهمیه. ببینید این خیلی مهمه. یه وقت ما به طور کلی سراسر کتاب نهج البلاغه رو یا اغلب مطالبش رو مبتلا به مشکلاتی میدونیم، طبیعتاً اون وقت انسان باید با احتیاط بیشتری رفتار بکنه. ولی اون محدودهی که این موانع میتواند نسبت به اونها به نوعی مانعیت ایجاد بکنه، این محدوده بسیار ناچیزه. حالا دلیل من چیه؟ ببینید ما فراراً هم گفتیم که نهج البلاغه 240 اندی خطبه داره، حدود 79 نامه و 480 حکمت. این تعداد خطبه ها، حکمت ها و نامه های نهج البلاغه است. اگر بخوایم اینها رو موضوع بندی کنیم، یعنی مثلا بگیم محورهای مطالبی که در نهج البلاغه از ناحیه امیرالمؤمنین ذکر شده چه محورها و موضوعاتی است، هزاران، یعنی چندین هزار موضوع اصلی و فرعی قابل ذکره. در این موضوعات خب و موارد با قرائنی که ما گفتیم بخش اعظم اینها مشکلی ندارد. یعنی ببینید بخش اعظم به اصطلاح متن نهج البلاغه خب هم مقتضی درش تمامه، یعنی به اصطلاح مصادر و مدارکش ذکر شد، یعنی معلوم مصادر و مدارکش. علو و مضمون دارن، از نظر بلاغت اون ویژگی درش وجود داره، تطابق با آیات و روایات در اغلب روایات نهج البلاغه و مضامین اونها وجود داره. تنها در یه بخشی است که ممکنه این ناسازگاری ها به چشم بخوره. ببینید اگر بخوایم مثلا درصد بدیم، میتونیم بگیم 95%، 97% مطالب نهج البلاغه هم مقتضی درش موجوده و هم مانعی در برابرش نیست. یعنی علو به مضمون دارن، مطابقت با روایات داره، مطابقت با آیات داره، از نظر شکلی هم عالی است، بلیغ و فصیحه، اختلاف نقل درش نیست، یعنی این موانع هم در برابرش نیست، اختلاف نقل نیست، نسبت ناروا درش نیست، تقطیع صورت نگرفته. در خیلی از موارد، حالا من درصدش رو همینجوری عرض میکنم، میگم 90% مثلا 95% شاید مبتلا به این مشکل نباشه. لذا بحث از موانع اعتبار نهج البلاغه عمدتا معطوف به یک درصد ناچیزی از مجموع نهج البلاغه است.
مانعیت نداره.
حالا نه، میخوام عرض بکنیم
ناچیز باشه پس مانع نیست.
خب نه، چون این معلوم نیست. وقت میگیم مشخص دقیقاً کجا؟ حالا عرض میکنم. این اجمالاً بالاخره این نکته کلی بود، حالا من خواستم تذکر بدم که عرض به حضور شما موانعی که ما حالا در دو دسته اینها رو گنجاندیم، اینو من در مقدمه میخواستم تأکید بکنم روش که این موانع در واقع مربوط به بخش قلیلی از متون، از متن نهج البلاغه و روایات نهج البلاغه است. بخش اعظم نهج البلاغه از این ابتلا، از این مشکل، از این موانع دورن. این یه مقدمه کلی بود که من قبل از ورود به بررسی منابع به نظرم میرسید باید اینو بهش تذکر بدیم. حالا این نمیخوام بگم الان پس با این همه چیز حله ها، میخوام این کلیت رو یادآوری بکنم که به اصطلاح توجه داشته باشیم این مانعیت اینها در چه محدوده ایه. حالا با توجه به این مقدمه بیایم سراغ عرض به حضور شما بررسی موانع. ما در جلسه گذشته عرض کردیم موانع دو دسته هستن، موانع شکلی و موانع محتوایی. در مورد موانع شکلی نهج البلاغه 4 مانع ذکر کردیم. 3 از این موانع رو خود سید رضی بهش توجه داشته، یعنی چیزی نبوده که هر حضور شما سید رضی از اون غافل باشه. مسئله اختلاف در متن نهج البلاغه، مسئله عرض به حضور شما تقطیع و عدم اشتمال بر همه سخنان امیرالمؤمنین، این 3 مانع رو خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه اصلا بهش تصریح کرده. تنها اون مانع 4 یعنی نسبت‌های ناصحیح و غیر قابل اعتناست که حالا سید رضی اینو دیگه تو مقدمه نیورده که من آری همچی کاری کردم، چون اون دیگه در حقیقت میشه یک خطای غیر عمدی. اون 3 عرض به حضور شما خود ایشون یا تعمدن این کارا رو کرده با توجه به روشی که در اینجا داشته، یا دیگه توانش بیش از این نبوده. دقت میکنید؟ اما این دیگه آمدانه نیست، این مانع چهارم از روی امن نبوده. خب حالا میخوایم عرض بکنیم در مورد این موانع با توجه به اون قرائنی که ما گفتیم، مسئله موافقت کتاب، موافقت روایات معتبر، عرض به حضور شما این دو، سه، اشراف و احاطه به نهج البلاغه و اشراف و احاطه با آموزه‌های دینی خیلی در این مسیر راهگشاست. بخشی از این موانع با اتکای به این امور چهارگانه قابل حله. ببینید، کسی که به آموزه‌های دینی اشراف داره و کسی که اساساً اطلاعی بر آموزه‌ها و معارف دینی نداره، خیلی مواجهه و رویکردشون به نهج البلاغه متفاوته. بله، کسی که به معارف دینی اشراف نداره، یه اشراف اجمالی، خب این چطور میتونه؟ این بله، این وقت میره سراغ نهج البلاغه بدون اینکه اون آموزه های دینی رو بدانه، در یه مواردی خب ممکنه نتونه اینها رو بر یک دیگر حمل بکنه، جمع بکنه، توجیه بکنه، گرفتار مشکلاتی بشه. در درجه اول احاطه به آموزه‌های دینی و معارف دینی، یه اشراف اجمالی داشتن. در درجه دوم اشراف به خود نهج البلاغه. این خیلی مهمه. ببینید، شبیه اون چه که در مورد قرآن و تفسیر قرآن گفته شده، تفسیر قرآن به قرآن، من میخوام عرض کنم در نهج البلاغه هم این شیوه شیوه مهم نیست. تفسیر نهج البلاغه به نهج البلاغه، یعنی ما کل مطالب موجود در نهج البلاغه رو با هم ببینیم، بعضی کلمات را مفسر برخی دیگر از کلمات بدانیم، عمومات و اطلاقات در برابر مخصصات و مقیدات با هم دیده بشه. این خیلی مهمه. خب کسی که فرض بفرمایید مستقیما سراغ یک خطبه میره در حالی که نمیداند در خطبه های دیگه حضرت چه فرموده و از کلماتی که میتونه مبین این کلام باشه یا مقید این یا مخصص این باشه اطلاع نداره، طبیعتاً این دچار مشکل میشه. پس احاطه و آشنایی با خود نهج البلاغه هم در این مسئله بسیار تعیین کننده است. آشنایی با کتاب و روایات، این حالا درسته به نوعی در دل اون مورد اول، یعنی احاطه و اشراف به آموزه‌های دینی قرار میگیره، ولی من به طور خاص در مورد روایات و آیات عرض کردم که این بیشتر هر حضور شما اون آیات الاحکام و روایاتی که در باب احکام وارد شده مد نظرم هست. خب در یه مواردی این که ببینم مضمونی یک روایتی در نهج البلاغه موافق با یه روایت معتبره، موافق با آیه، چارچوب کلی آیه و روایات مساعد این معناست، خب این طبیعتاً خیلی میتونه به ما کمک بکنه. عرض من اینه که در این موارد با ملاحظه این نکاتی که ما گفتیم، این موانع خود به خود خیلی هاش مرتفع میشه. ضمیمه کنیم به این نکاتی که من گفتم. این که خب ما مثلا احتمال میدیم یه جایی سید رضی نسبت ناصحیحی داره، در یه جایی تقطیع کرده و قرینه ای مثلا بریده شده از کلام و یا اساسا ذکر نشده یا در یه جای دیگه آورده شده. خب اینا بخشیش با مراجعه به مصادر و منابع قابل ارزیابی است. گاهی بین متون اختلافه، مثلا در همون مانع اول. خب شناسایی متون مورد اختلاف خودش خیلی مهمه. مثلا ما در مورد حالا چیز همون موضوع زنان و نقصان عقل در زنان چندین متن داریم که اختلافات بسیاری بین اینها وجود داره. خب بعضی از این متون معتبرن، بعضی معتبر نیستن. مثلا فرض کن یه موردی، یه متنی، یه روایتی اساسا ممکنه در متون شیعه نیامده باشه اما در متون اهل سنت آمده، و یا اصلا در هر دو آمده اما بین این دوتا تفاوت وجود داره. خب در این موارد بررسی این متون و مصادر و منابع روایت از زاویه اعتبار و معتبرتر بودن، عرض به حضور شما، این خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. یعنی میخوام عرض کنم بسیاری از موانع شکلی موجود در نهج البلاغه از این چهار مانعی که عرض کردیم، توجه دارید، اینا خیلی هاش قابل رفع با این ابزارهایی که من گفتم. عنایت فرمودید، با احاطه بر آموزهای دینی، با احاطه بر خود نهج البلاغه، با دانستن روایات و آیات و اینکه بفهمیم کدام یکی از اینها مطابق با آیات و روایات هست کدام نیست، از راه ارزیابی مصادر و منابع، از راه مقایسه متون، از راه شناخت فضای صدور روایت، این که وقت این روایت اصلا در چه موقعیت و در چه شرایطی صادر شده، اینا خیلی تعیین کننده است. و به هر حال کسی که متخصص باشه با استفاده از این ابزارها میتواند بسیاری از این موانع را برطرف بکنه. لذا مجموعاً گمان من این است که این موانع شکلی اولاً از حیث کمی محدوده ناچیزی از نهج البلاغه رو در بر میگیرن و تأثیرگذاری کیفی اینها هم در اعتبار نهج البلاغه قابل تقلیل به حد اقله. دقت میکنی؟ ما میتوانیم بسیاری از این مشکلاتی که نام برده شده و نمونه هایی مثلا برای ذکر شده این رو با این طریق به حد اقل برسانیم. این راجب موانع شکلی. اما موانع محتوایی، خب ما از کردیم موانع محتوایی دو دستن. یک دسته از موانع محتوایی در واقع مربوط میشه به برخی روایات که مضمون اونها با معتقدات و آموزه های شیعی یا دینی ما سازگار نیست. نمونه‌ای رو عرض کردیم، حداقل 3-4 مورد ذکر کردیم، از جمله اینکه در یه خطبه ای مسئله عدم حسمت امیرالمؤمنین ازش استفاده میشه، در برخی موارد از خلفا مدح و تمجید شده، در برخی موارد انسان مجبور بر عرض به حضور شما روش و زندگی خودش آفریده شده. اینا اموریست که حالا با آموزه‌های شیعی سازگار نیست. حالا این که من میگم اینا امهاتش، نه این که منحصر در این باشه، چون شبهات راجع به نهج البلاغه و اشکالات زیاد مطرح میشه، حالا اینا امهات این موارد. حالا ما این حداقل این 3-4 موردی رو که ذکر کردیم یه بررسی اجمالی میکنیم ببینیم آیا واقعا این چنین نیست. اولین مورد مسئله هر گروه شما عدم عصمت امیرالمؤمنین، یعنی چیز مطلبی که با بالاخره معتقدات شیعی سازگار نیست. در خطبه 216 امیرالمؤمنین این جمله رو فرمودن: فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق ان اخت اولا آمن ذلك من فعلي. معناش اینه که عرض به حضور شما از حق گویی یا مشورت دادن به عدل نسبت به من خودداری نکنید، که من نزد خود نه برتر از آنم که خطا و اشتباه کنم و نه در کارهایم از اشتباه در امانم. ظاهرش این است که حضرت در این عبارت در واقع به صراحت دارن امکان اشتباه و خطا رو در خودشون بیان میکنن و این با اعتقادات شیعی ما سازگار نیست. شیعه معتقده که ائمه معصومین عصمت دارند به این معنا که خطا ناپذیرند، اشتباه ناپذیرند. اما اینجا خود امیرالمؤمنین بر اون اعتقاد خط بطلان کشیده و اشتباه، امکان اشتباه و خطا رو در خودش ذکر کرده و بهش تصریح کرده. خب اینجا این بحث پیش اومده که خب این اصلا مال امیرالمؤمنین هست یا نه. یه راه اینه که ما اصلا بگیم آقا این به کلی مال امیرالمؤمنین نیست، یعنی تقریبا در مواجهه با مواردی از این قبیل و روایاتی که متضمن یه معنایی است که به حسب ظاهر با اعتقاد ما یا بعضی آموزه های ما سازگار نیست، اینه که اون متن رو اصلا انکار کنیم. این راحت ترین راه بگیم اصلا همچین چیزی نیست. خب انکار متن یه وقت مستند به قرائن و شواهد قابل اعتماد، این درست، اما ولو یه متنی یا یک خبری یا روایتی به دست ما اگر به دست ما رسیده باشه ولو ضعیف باشه، خب ما باید اول اون اموری که به عنوان ضعف نسبت به این تلقی میشه رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا از نظر سندی این ضعفش قابل رفع هست یا نه. اگر اشکال دلالی وجود داره آیا این قابل توجیه هست یا نیست. این کار متن تقریبا ساده ترین راه و در واقع پاک کردن صورت مسئله است. حالا اینجا سند این روایت ذکر شده، در منابع و مصادر هم هست، تنها مشکلش همینه، موضوع جدیدی هم نیست، از قدیم الایام. بله.
سندش صحیحه
یا حالا نه، میگه اون رو باید بر ارزیابی بشه. تو این کتابایی که مدارک و مستندات نهج البلاغه است اینو آوردن. خب نه، اصل این مسئله مسئله است که از گذشته مورد توجه بوده، تلاش کردن پاسخهایی به این بدن. من حالا به یکی دو نمونه اشاره میکنم. مثلا یکی از جوابها این است که در این خطبه اگر حضرت این رو فرموده، در خطبه 205 خلاف این رو فرمودن. در خطبه 205 حضرت خطاب به طلحه و زبیر می فرماید فلم احتج فی ذلک الی، یه آرا مقدمه ای داره تا می رسن به اینجا، فلم احتج فی ذلک الی رأیکما ولا رأی غیرکما ولا وقع حکم جهلته فاستشیرکما و اخوانی من المسلمین ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما. می فرماید که من در این باره به رأی شما و غیر شما محتاج نبودم و حکمی هم که به آن جاهل باشم واقع نشد تا از شما و دیگران مشورت بخواهم، که اگر حکمی را آگاه نبودم از شما و دیگران رویگردان نمی شدم. یعنی چی؟ یعنی می فرماید همه چیز را من می دانم، همه چیز برای من روشنه و اگر نمی دانستم خب طبیعتاً با شما و دیگران مشورت می کردم. این که من همه چیز برای من روشنه، عرض به حضور شما، این نافیه این مطلب خطبه 206 و 216 است. گفتن که خب این خطبه 216 امکان اشتباه را داره بیان میکنه، خطبه 205 داره این را به کلی نفی میکنه، میگه من اصلا نیازی به شما نداشتم، نیازی به این که از شما مشورت بگیرم نداشتم، همه چیز رو من میدانم. حالا اینو عرض میکنیم، این جواب اشکالش واضحه، همین که شما گفتید. ببینید خب اینا در واقع میگن پس در مقایسه خطبه 216 میشه در حقیقت متشابه، خطبه 205 میشه ظاهر. در متشابه ما میگیم مجمله، ما نمیدونیم اصل اینه،
این متعارض میشه نهایتا،
حالا
حل نمیکنه.
بله
جمع نمیشه کرد،
بله ببینید
خود همین تعارض رد
نه اون میگن نه، میگه اون جزء متشابهات، ما نمیفهمیم این چیه، نه اینکه بخواد جمع بکنه،
نه
جمع نمیخواد بکنه، میگه این جزء متشابهاته، ما کار نداریم، این اصلا منظورشو نمیفهمیم چیه، ما ایم و این ظهورش اینه که بنده خطا نمی کنم، اشتباه نمی کنم، برای همینم نیاز همه چی رو میدونم. وقتی کسی همه چی رو بداند دیگه نیازی به مشورت نداره، دیگه خطا پس در موردش معنا نداره. خب این پاسخ به نظر میرسه ناتمامه. اولا اون چه حضرت در خطبه 205 فرموده در واقع اشاره به دانسته های خودشه، یعنی مربوط به مقام علمی است، یعنی من همه چیز را میدانم. اما اون چه در خطبه 216 فرموده در واقع مربوط به اشتباه در مقام عمل و خطای در مقام عمله. اصلا اینا دو موضوع جدا هستن. میگه ولا آمن و ذالک من فعلی لستو فی نفسی فانی لستو فی نفسی بفوق ان اخطأ. اخطأ نه در تشخیص، در عمل. ولا آمن و ذالک من فعلی. پس اساسا مسب خطبه 205 با خطبه 216 کاملا متفاوته. ثانیا این خطبه 205 خودش از حضور شما اصلا ممکنه یه سؤال تازه ای ایجاد بکنه که اون باز باید خودش بهش پاسخ داده بشه. نه حالا اینا که اصلا اونو میذارن کنار، میگن اون متشابهه، هیچی در خود همینجا میگن اون چه که اینجا فرموده یعنی که نه امیرالمؤمنین معاذ الله خودش رو از پیامبرم بالاتر میدانسته که خداوند از اون یک طرف پیامبر امر میکنه و شاور هم فل امر، از این بار امیرالمومنین میگه من نیازی به نه شما دو نفر و نه غیر دو نفر برای مشورت ندارم. این خودش حالا مثلا شبهه ایجاد میکنه که باید به داخل توضیح داده بشه. علایال این یه پاسخیه که به نظر
با این جهل تو لا و قبول کن جهل تو فرست
کشت خیلی خود دیگه.
نه یعنی میگه ندانم و مشورت کنم، در مورد پیغمبر ندانستن به مردم بها داده شده.
نه حالا این ما توجیه میکنیم، اینم توجیه داره. عرض ما اینه که این خودش بالاخره به حسب ظاهر اینجوریه که یعنی این میگه ما نیاز به مشورت نه به تو نه به غیر تو. یه وقت نه حالا ببین نداره دو تا بحثه، ولی هیچ وقت نیمده بگه من اصلا با شماها مشورت نمی کنم. توجه داری؟ نه ببینید این من نمیخوام بگم این شبه وارده ها، این شبه خودش پاسخ داره. عرض به حضور شما این یه جواب که خب بعضی در مقام توجیه گفتن که اون چه امیرالمؤمنین در خطبه 216 فرموده این در واقع اشاره به خطاپذیری و اشتباه امکان اشتباه کارگزارانشه نه شخص خودش. این که میگه به من مسائل رو بگید نیاز به گفتن هست و من از به حضور شما لست و فوق ان اختی، نه این که اخته، نه این که من خودم اشتباه میکنم، حکومت من و کارگزاران من امکان اشتباه دارن، به من بگید. ولذا ما میبینیم در یه مواردی اینا با به اصطلاح امیرالمؤمنین بر اساس گزارشاتی که از اطراف و اکناف به او میرسید با کارگزارانش برخورد میکرد. اینم معید همینه، این که میگه من نیاز به اصطلاح نیاز به این دارم که به من مشورت بدید، حق‌گویی کنید و من خودم رو بالاتر از خطا و اشتباه نمیبینم، یعنی حکومت من درش امکان اشتباه هست، بیاید بخیر به من بگید تا اینا اصلاح بشه، امور اصلاح بشه. خب این هم به نظر میرسه احتمال بدی نیست، میتونه این مشکل رو حل بکنه، اما خلاف ظاهر روایته و قابل قبول نیست. اما اون جوابی که به نظر میتونه از حضور شما مسئله رو حل بکنه و این جوبه رو برطرف کنه این است که اساساً امیرالمؤمنین در این خطبه در واقع نفی میکند امکان، یعنی امکان خطاپذیری و اشتباه خودش را اعلام میکند اگر خدا نخواهد. یعنی اگر خدا نخواهد میگه اگر اراده خدا نباشد بله. پس ببینید یه وقتی میگیم که به طور کلی امکان اشتباه و خطا در مورد من هست، اگه امیرالمومنین اینو بفرماید یعنی مطلق امکان اشتباه رو در مورد خودش اعلام بکنه. این با اون اعتقاد به اسمت سازگار نیست. اما اگر مقصود این باشه که اگر خدا نخواهد من هم مثل بقیه میتونم اشتباه کنم، اگر اراده الهی نباشه من هم معصوم نیستم، اینو وقت قابل قبول. اتفاقا استثنای بعد از این جمله در همون خطبه این خودش مؤید این معناست، یعنی که انه یه جمله ای رو نقل کردن اما به بعدش توجه نشده. حضرت می فرماد فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْتَعَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا و اخرجنا من ما کننا فیه الى ما صلحنا علی. این خیلی مهمه. می فرماید من نه برتر از آنم که اشتباه کنم و نه در کارها و افعالم از اشتباه در امانم، مگر اینکه خداوند مرا از پیشتن از نفسم کفایت بکنه. وقت بعد می فرماد اون نفسی که خداوند از من مالکتره به آنه، چون من و همه شما در واقع بندگانی هستیم که در اختیار پروردگار عالمیم و هیچ پروردگاری در عالم جز او نیست. خدا بود که ما را از آنچه که در اون بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود در آورد. ببینید این که خداوند اگر نخواهد من اشتباه میکنم، این استثناء خیلی مهمه. الا ان یکفی الله، اتفاقا این دقیقا مطابق با اعتقاد ما در باره عصمته. ما معتقدیم ائمه معصومین، انبیا، پیامبر، امیرالمؤمنین معصومند به اراده الهی. این دقیقا همون چیزیست که ما بهش اعتقاد داریم. پس یه وقت ما این جمله رو بدون این استثناء در نظر میگیریم، بله جای اون شبهه و اشکال هست. یعنی چه بسا این شبهه و اشکال که بیشتر در بین اهل سنت هم مطرح شده ناشی از عدم تلقی صحیح از مفهوم عصمته، مثل مفهوم توسل. البته حال اهل سنت که یعنی وهابیون، ببینید اونا در واقع تلقیشون از مسئله توسل اینه که ما ائمه را و این واسطه ها را بالاصاله و استقلالا ازشون طلب میکنیم، در حالی که اینا واسطن. در مورد ائمه هم اینطور، عصمت ائمه در واقع از حضور شما یعنی امکان نفی امکان خطا پذیری و اشتباه پذیری به اراده الهی و اذن الهی، نه اینکه خود اینها یه شخصیت هایی هستن که اصلا امکان خطا و اشتباه در موردشون نیست. لذا از حضور شما این شبهه و این ایراد وارد نیست. حالا تا بریم سراغ بقیه موانع محتوایی. الحمد لله رب العالمين.